رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. حل مشکل مالی یونان که اتحادیه یوروپا را به تشویش آورده بود از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله با تقاضای مردم در تجدید نظر شدن در تعرفه های راه پلکی دوشنبه چناق خواهیم گفت که علی‌رغم گفته های حکومت، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان فعالیت این شرکت در تاجیکستان را غیر قانونی خوانده است. در این برنامه همچنین گزارش داریم در باره وضع بدهکاری های کارتوشکا پروران ناحیه جرگتال. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
کمیته ضد انحصاری یا آنتی مونوپولیای تاجیکستان و شرکت اینوواتیو راد سولوشنز با تقاضای مردم ناحیه ورزوب در تعرفه های راه پولکی دوشنبه چنوک تجدید نظر کردند. قبلا استفاده 1 کیلومتر این راه برای راننده خودرو 30 درهم بود که تا 10 درهم کاهش یافت و برای ماشین های باربر که 1.88 درهم بود 30 درهم کاهش یافته است. اخیرا ساکنان ناحیه ورزوب از گرانی این تعرفه ها گرد همایی اعتراضی را انجام داده، بیش از 10000 ساکن این ناحیه عنوان رئیس جمهور نامه اعتراضی ارسال کرده است. خزینه های نوسازی این راه 280 میلیون دلار آمریکایی را در بر دارد که از سوی چین انجام خواهد شد. این راه 350 کیلومتر طول دارد. فاروق امرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودا هدف از پولکی کردن این راه را برگردانیدن قرض چین خوانده است.
در تاجیکستان برای نخستین بار بیوروی کریدیتی یا قرضدهی شروع به کار کرد. این بیوروی خصوصی با ابتکار مؤسسه مالی جهانی و شریکان آن سازمان تشکیل شده است. این بیورو به عنوان میانجی میان بانک ها و قرض گیرنده ها خدمت میکند تا ریسک بانک ها در ارائه قرض به مردم و کارخانه های خصوصی را کاهش دهد. این بیورو درباره صاحب کاران، تاجران و کارخانه های دولتی که میخواهند از بانک ها قرض بگیرند اطلاعی در کاری را جمع آورده به بانک ها ارائه میکند و پس از آن که بانک مطمئن شود که قرض گیرنده توان پرداخت قرض را دارد، در آن صورت بانک قرض میدهد.
تاجیکستان در سه ماه سال جاری 76 هزار تن آلومینیوم به بازارهای جهانی عرضه کرده، از فروش آن 166 میلیون دلار آمریکایی به دست آورده است. به گفته وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری، کارخانه تلکو هر سه ماه سال جاری 90 هزار تن آلومینیوم تولید کرده است که نسبت به سه ماه سال گذشته 1.2% بیشتر است. به گفته وزیر، اگر قطره‌های حامل مواد خام و سوخت در مرز ازبکستان نگاه داشته نمی‌شد، امکان داشت عایدات کارخانه از این بیشتر می بود. به گفته وزیر، نه تنها کارخانه تلکو بلکه اقتصاد تاجیکستان از نگهداری قطره ها ضرری جدی دیده است که این نقص در آینده دقیق کرده خواهد شد.
فیلیپ لی اویرا، معاون رئیس بانک جهانی در امور کشورهای اروپا و آسیای مرکزی، از ادامه کارهای برقرارکنی در نیروگاه راغان اظهار قناعتمندی کرد و پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت که کارهای ساختمانی در این نیروگاه تنها میتواند پس از پایان ارزیابی تهیه سند فنی و اجتماعی و زیست محیطی این نیروگاه از سوی کارشناسان بین المللی ادامه پیدا کند.
به دلیل بسته شدن راهی ماشینگرد دوشنبه کلاب خاروق بر اثر سیل در 11 اپریل سال جاری قیمت کالاها در بازار داخلی ولایت مختار بدخشان کوهسار از 30 درهم تا 3 سومانی بالا رفته است. به گفته اداره آمار دولتی این ولایت قیمت کالاهای تولیدی در ولایت به تغییر مانده است، اما قیمت سبزیجات و میوه‌جات مواد غذایی که از دیگر نواحی و پایتخت به خاروق وارد میشد، از جمله شیری خشک، حسیب، گوشت مرغ، گاو، کارتوشکا، پیاز، سبزی، چای، قند و تخم از 30 درهم تا 3 سومانی بالا رفته است. همچنین قیمت مصالح بناکاری از جمله چوب و تخته و سیمنت به مراتب بالا رفته است. برای مثال اگر قبلا 1 کوب متر چوب 130 سومانی بود، حالا به 1650 سومانی برابر شده است. قیمت بنزین 20 درهم افزوده است.
در طول 16 سال اخیر تبادل کالا میان چین و تاجیکستان 116 برابر افزوده است. با گفته همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان، چین در حال حاضر شریک اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به حساب می آید. جناب ظریفی گفت اگر حجم تبادل کالا میان دو کشور در سال 1993 8.9 میلیون دلار را تشکیل می داد، آن در سال 2007 و 524 میلیون دلار آمریکایی رسیده است و در این اواخر تبادل کالا 1 میلیارد و 450 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است. با گفته وزیر خارجه تاجیکستان در حال حاضر شرکت و کارخانه های چینی در بخش های از جمله صنایع کوهی، انرژی، نساجی، مخابراتی، راهسازی و ساختمان حضور فعال دارند که تاجیکستان نیز در رشد این بخش ها علاقمند است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کمک های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان اختصاص دارد. اخیراً دولت یونان برای رهایی از بحران مالی و کاهش اعتبار یورو پول واحد اروپایی با راه اندازی اصلاحات و دریافت قرض برای پرداخت قرضهایش با شرط قرض دهندگان راضی شده است و در این باره با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده است. جزئیات این توافق در گزارش همکارم لطیفی لطیفی در شهر نیویورک آمریکا.
نخست وزیر یونان گیورگ پاپاندرئو اعلام کرد که حکومتش با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در رابطه با اختصاص کمک های مالی برای نجات یونان از ورشکستگی به توافق رسید. ضمن سخنرانیش در پیشروی نشست فوق العاده حکومت، پاپاندرئو گفت که ضمن این نشست سازشنامه را که 1 می حاصل شد امضا میکند. هدف اختصاص کمک های مالی به یونان که میتواند جمعا تا 120 میلیارد یورو را تشکیل دهد، این مقابله بر ضد بحران قرضی یونان می باشد که بازارها را تکان داده قیمت پول یورو را پایین آورده است. در عوض اختصاص این سرمایه بزرگ، حکومت یونان وعده داده است که برنامه صرفه‌جویی را در کشور به طور دقیق اجرا میکند. یونان مبلغ مذکور را در طول 3 سال دریافت خواهد کرد. پاپاندرئو افزود که عهدنامه از مردم کشورش سرسپردگی و قربانی‌های زیاد طلب میکند. همین طور یونان مجبور است در دوام 3 سال بودجه‌اش را با 40 میلیارد یورو کاهش دهد. رهبر یونان افزود که مردم کشور باید میان نجات و فروپاشی اقتصادی انتخاب کنند. طبق شرط‌های برنامه نجات، معاش کارگران کارخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حقوق بازنشستگان در دوام 3 سال افزایش داده نمی‌شود و اما اندازه‌های مختلف از جمله مالیات مشروبات و سوزشواری به طور چشم‌رس افزایش خواهد یافت. اعلام درباره چاره‌های مذکور علکی سبب به عمل آمدن اعتراض‌های مردمی گشته است. بازنشسته کیریاکوس دنزیس گفت مردم علکی بزرگ خود را تأمین می‌کنند و چاره‌های سخت حکومت می‌تواند آنها را به خشونت تحریک دهد. من پیش‌بینی می‌کنم و می‌ترسم که واکنش خشونت‌آمیز به عمل می‌آید. آنها چاره‌های سخت‌گیرانه را در همه جای جاری می‌کنند، اما مردم با کوچه ها می برایند. من نمیدونم که این مشکل را چطور میشود حل کرد. دیگر ساکن افین نیکوس ماچایرس که به کار از گفت پایین روی سطح زندگی ادامه میباد و حیات مردم سنگین تر خواهد شد. وزیر مالیه یونان گیورگ پاپا کنستانتینو دیروز در بروسل گفت این چرای سخت برای نجات کشور ضرور بود.
We are in a rapidly changing environment. We are in an environment where we are confronted with international markets that
ما در شرایطی هستیم که به زودی تغییر می‌یابد. ما در شرایطی قرار داریم که بازار بین‌المللی به ما فرصت نمی‌دهد اصلاحاتی را که ما درباره‌شان فکر می‌کردیم جاری شود. به همین خاطر هم از ما طلب نمودند این چاره‌های سخت را روی دست بگیریم و ما سخت بودن این چاره‌ها را درک می‌کنیم. اما این چاره‌ها جانب مثبت هم دارد و این هم کمک قابل ملاحظه مالی از روی مکانیزمی که ما آن را در یکجایگی با اتحادیه اروپا تهیه نمودیم. برای اتحادیه این قدم بزرگ و پیش است. با استفاده از این مکانیزم و با کمک مالی یونان از بازارهای مالی محافظت شده امکان پیدا میکند امور داخلیش را به نظام درآورد. رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو دسته چاره های سختگیرانه را قاطع و قابل اعتماد نامیده توصیه داد تا کشورهای اروپایی کمکشان را به یونان تقویت بخشند. این در حالی است که وزیر مالیه آلمان ولفگان شابل دیروز گفت امکانات خوب وجود دارد تا که کشورش اولین بخش کمک به یونان را تا روز جمعه اختصاص دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کمک‌های مالی یونان اختصاص دارد و یونان درباره گرفتن قرض از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول راضی شده است. اگر یونان به اصلاحات راضی نمی‌شد، شرطی کشورهای قرض دهنده را نمی‌پذیرفت، در آن صورت یونان را چی انتظار بود و وضع یورو چی می‌شد؟ یونان در پرداخت قرضهای خارجیش عاجز میماند و به این بحران مالیش حالی یوروپا را بد کرده و میتوانست اقتصاد کشورهای اتحادیه یوروپا را از پس خود به عقب کشد. یوزف یافه ناشر اکادمیک و خبرنگار معتبر یوروپا از پیش مخالف طرح استفاده پول مشترک یورو بود. او سال 1990 پیش از تأسیس پول یورو صدا بلند کرد که چنین پول در کار نیست، اما سیاستمداران یوروپا حرف او را نادیده گرفتند. ران زینوویتس خبرنگار رادیو آزادی در صحبت با یوزف یافه، حالا سردبیر روزنامه آلمانی دی سایت و پژوهشگر یک پژوهشگاه معتبر دانشگاه استنفورد آمریکا، از عامل‌های بحران یورو و تأثیر آن به وضع یورو پرسید.
The problem is a monetary union without a fiscal union. That's like putting a number of train engines together.
مشکل این است که در این اتحاد ارزی اتحاد مالی وجود ندارد. مثل اینکه شما چند محرک را در یک قطار می‌گذارید و هیچ کس راه بلدی نمی‌کند و همه باید با سرعت همسان حرکت کنند. اگر کسی عقب ماند، مثلا حالا یونان تمام قطار را از راهش خارج می‌کند. یگانه راهی حل دور انداختن محرک ناقص از قطار است که چنین کار را عهدنامه لیسابون به ما اجازه نمی‌دهد. هیچ شرطی وجود ندارد که بر اساس آن یکی از اعضای حوزه واحد پول یورو را از این اتحادیه اخراج کنیم. آنها تنها بر میل خیش این کار را کرده می توانند. یا ما می توانیم به مهندس بگویم که به آتش محرک قطار انگشت زیاد نندازد. به عبارت دیگر باید بگویم که خرج زیاد نکنید، رقابت پذیر نیستید، برای حل این کار کنید. یا که ما می توانیم کاری را کنیم که الان می کنیم. با اینکه مهندس بیش از ذخیره داشتهش به آتش انگشت می ریزد، ما به وای انگشت بیشتر می دهیم و تا به اینجا یعنی وضع حاضر می رسیم. ما اکنون باید برای تاثیر اسراف کاری های یونان کمک مالی کنیم و ما این کار را تا 3 ماه دیگر خواهیم کرد تا زمانی که یونان توانایی بازپرداخت قرضهایش را از دست دهد.
و
سوال دیگر از یوزف یافه این بود که اگر اتحادیه اروپا دست یونان فتاده را بگیرد، در سی منفی و پیام به کشورهای دیگر چی خواهد بود که آنها نیز در ورطه بحرانی قرضی قرار دارند، مثل اسپانیا و پرتغالیا؟
What it could do is it could teach them what we call moral hazard. Hey, You can go on living the way you do.
با اونها تنها درباره بی ادبی نصیحت میتوانیم بخونیم. مثلا هی شما میتوانید بدون اصلاحات در بازارتان، بدون تشدید رعایت معیارهای مالی، بدون رقابت پذیر کردن خود میتوانید همین شیوه زندگی خود را ادامه دهید. یعنی شما نگران نباشید، ما شما را نجات میدهیم. یگانه مشکل منطقی این است که اقتصاد یونان نظر به اقتصاد عظیم ایتالیا و اسپانیا خردتر است. اگر کار تا به بحران در این کشورها کشد، در آن حالت اتحادیه اروپا در واقع بسیار رنج خواهد کشید. مسئله بزرگی اقتصادها است، اما در مجموع اون کشورهایی که فراتر از امکانات خیش زندگی میکنند رنج خواهند کشید.
It has to do with size, but they all suffer from the same underlying issues, which is they are living a lifestyle they can't afford. And
و اما خود یونان برای حل این مشکلاتش چی کار کرده میتواند؟
Greece could lower the wage level. It could increase productivity. It could cut spending. In other words, it could do a lot of.
یونان میتواند مزد کاری مردم را پایان برد، حاصلخیزی کار را افزایش دهد، خرج دولتی را کاهش دهد. به عبارت دیگر یونان میتواند کار زیاده کند که باعث سقوط حکومت ها و انفجار کشورها شود. اما آنها این کار را نخواهند کرد. شما این کار را با راه نوعیان پایان بردن ارزش پول می توانید کند. به قرب شوی پول معنی گرانتر شدن مال وارداتی را دارد. استعمال در این حال کمتر می شود، صادرات بالاتر می رود، با افزایش یافتن صادرات استعمال هم کاهش می یابد، زیرا این مال و کالا برای استعمال در بازار داخلی دسترس نخواهد شد و همین گونه شما به توازن امید بندید. این کار است که آنها نمی توانند در داخل اتحادیه ارزی کنند. برای همین ما موظف هستیم که به آنها کمک کنیم. یونان خودی به خودی به این چیز مطابق نمی شود، زیرا این کار دردناک است. از این رو ما باید تا زمانی غیر قابل پرداخت شدن به یونان کمک کنیم. آنچه که ما حالا میکنیم دور نخواهد رفت تا زمانی که یونان از حوزه واحد پولی یورو بیرون رود و بگذارن که آن در باز برداخت قرضهایش ناتوان شود.
What we are doing now will not go very far unless Greece leaves monetary union and is allowed to devalue, period.
گفتگوی خبرنگاری رادیوی آزادی با یوزف یوفه، ناشر اکادمیک و خبرنگار معتبری اروپا در باره وضعی یورو و بحران مالی یونان را شنیدید.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از مشکل مالی یونان سر میزنیم به ناحیه ورزوب که پولکی شدن راه دوشنبه چناق در یک ماه سپری به مردم این ناحیه و ولایت سخت چه مشکلی را پیش آورده است. شرکت اینوواتیو فرات سولوشنز و کمیته ضد انحصاری تاجیکستان با در نظر گرفتن اعتراض ساکنان ناحیه ورزوب در تروفه های راه پولکی دوشنبه چناق تجدید نظر کرده، این تروفه ها را تا 50% کاهش دادند. اگر قبلا استفاده از 1 کیلومتر این راه 30 درهم برای خود روها بود، حالا به 10 درهم رسیده است. ولی این همه باعث کاهش اعتراض مردم نشده است و مردم تقاضا دارند که این راه بی‌پول باشد، زیرا راه دیگری آلترناتیو وجود ندارد. خالص رحیمو و ساکنی ناحیه ورزوب که در دوشنبه کار میکند در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
حاضرم ناراضی هستم، سبب اساسیش در این که از این طرف هم سوم سپارن، از اون طرف هم سوم سپارن، بسیار مردم در مشکل است. میکن مقصد گیریم، اگر یک روحی خرنگون رو اگر گیریم، مشکلات است در این است که هر روزه که اونها گذرن به سومون 30 درهم از این طرف میسپارن، از این طرف که بگذرن به سومون 30 درهم دیگر میسپارن، هم برای کارگر، هم برای دانشجو، هم برای کارگری عادی باشه، این بسیار دشوار است. مشکلات اساسی این نیافتن مبلغ است. جای کاری خوب ندارن، اونها از کو پشته همون رستنیه که سرد میشه اون رو جمع کرده میبیرن بزرگ میفروشن، این پوشاندن نمیتواند.
به گفته برخی از کارشناسان، دولت میتواند تنها نقب یا تونل هایی در این راه بوده را پلکی کند. در این باره پروفسور حاجی محمد عمروف چنین اظهاری نظر کرد.
من 100% اکید دارم که در صورت نبودن راه های الترنتیوی جاری کردن سیستم پلاکی راه خطا و از بس که سن در برای نام نویس کردن همه شرکت در جزیره های ویرجینی بریتانیا می رود، معلوم است که چاربینی کرپسیونی است. قبلمان این شرکت را از 10 نمودی انداز آزاد کرده. با کدام سبب؟ برای چی چون استثناء نسید این شرکت استفاده برده شده است؟ من اومد فکر میکنم که شفافیت کاملا وجود ندارد و حکومت سری حکومت باید به این مسئله روشنی اندازد. اگر روشنی نندازد این بایستی زیاد شنی گپ و کلاشی زیاد میگردد. این یکی از باعثی من باختهای حکومت در اول سال 2010 میباشد.
اما فاروق خمرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان دلیل پولکی کردن این راه را با برگرداندن 280 میلیون قرض چین به تاجیکستان ربط می‌دهد. این راه 350 کیلومتر طول دارد و دولت چین آن را نوسازی کرده است. در همین حال امان الله اشوروف رئیس کمیته ضد انحصاری تاجیکستان گفته است که فعالیت شرکت ایناواتیف روات سولوشنز در تاجیکستان غیر قانونی است. با علاوه به گفته وی این شرکت غیر قانونی از انداز سپاری آزاد شده است و میلی با وزارت حسابات دادن را ندارد. جناب اشوروف افزود:
ми за введение социального тарифа для жителей Варзобского района.
Мо барои роҳандозии тарифаҳои иҷтимоӣ на танҳо барои сокинони Варзоб, балки барои сокинони атрофи роҳи Душанбе Чаноқ пофишорӣ хоҳем кард ва бар асоси қонуни Тоҷикистон мақомоти ин ширкат муаззаф аст дар бораи худ ва фаъолияташ ба давлат ва хабарнигорон иттилоъ бидиҳад.
Настаем на внедрение социальных тарифов.
در این صورت خبرنگاران در یک نشست مطبوعاتی که اخیراً برگزار شد از نمایندگان حکومت که در نشست مطبوعاتی شرکت داشتند پرسیدند که چرا دولت خودش کنترل این راه پولکی را بر عهده نگرفت و کنترل آن را بر شرکت خارجی که تجربه کاری ندارد حواله کرد و بازم این شرکت را از پرداخت 10 مالیات یا انداز آزاد کرده است. در این نشست مطبوعاتی نمایندگان حکومت به این سوال پاسخ ندادند. پس سوال این است که این شرکت که از پرداخت انداز آزاد است به دولت تاجیکستان چی سود می آورد؟ جز آن که پول مردم را جمع آوری کرده به حساب جاری خود به منطقه آفشار انتقال می دهد. به گفته برخی از کارشناسان شرکت ایناواتیف روات سولوشنز با مقامات عالی تاجیکستان رابطه دارد و به همین دلیل از پرداخت 10 مالیات آزاد شده است. این در حال است که در یک ماهی پولکی شدن این راه نارضایتی مردم از گرانی تروفه ها افزوده است و اخیراً ساکنان ناحیه ورزاب گردی همایی اعتراضی را برگزار کردند و بیش از 10,000 ساکن این ناحیه عنوانی رئیس جمهور نامه اعتراضی ارسال کردند. خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی بیشتر به مسئله ارزی وجود این شرکت و سهامداران آن توجه کردند، در حالی که یک ماه قبل در مراسم پولکی شدن این راه رابرت کوک رئیس شرکت ایناواتیف روات سولوشنز شرکت داشت و گفت که این شرکت بریتانیایی تجربه بای دارد و در زمینه خدمت تالینگی راه پولکی با چند کشور خارجی همکاری دارد. آن زمان آقای کوک از افشای نام کشورهای همکار و سهامداران و مؤسسان این شرکت خودداری کرده بود. در این نشست مطبوعاتی نیز هیچ کس از مقامات این شرکت با استناد به سیر تجارتی به این سوال‌ها پاسخ نگفتند. این در حالی است که شرکت ایناواتیف روات سولوشنز سال گذشته در منطقه آفشار جزیره های ویرجینیا تشکیل شدن نامنویس شده است و پس از تشکیل شوی وارد تاجیکستان شده کنترل راه دوشنبه چناق را بر عهده گرفته است. یک ماه قبل وزیر راه و کمونیکاسیای تاجیکستان که در مراسم پولکی شدن این راه شرکت داشت گفته بود که این شرکت بریتانیایی بر اساس برگزاری مزایده یا تندر به این راه صاحب شده است. این در حالی است که درباره پولکی شدن این راه هیچ مزایده برگزار نشده است و رستم عبداللهیف دایرکتور فنی این شرکت اقرار شد که این راه را بدون برگزاری مزایده به دست آوردند و این غیر قانونی نیست. و افزود:
قانون درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره کنسرسیا همین راه را با شرکت خارجی با کنسرسیا داد. معنی کنسرسیا گذشت کردن جورا دادن این مالکیت دولت است. یک مقدار سال معین همین شرکت خدمت میده سوند راه نگه میدارد و در مورد بانجو و سیان مولاد این مالکیت دولت است. مالکیت در دولتی که گرفته شده است در هم مولاد در دولتان میشود.
فاروق خمرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیرش نیز از دادن پاسخ به سوالی خبرنگاران درباره آن که به چه دلیل دولت کنترل راه دارای اهمیت استراتژی را به یک شرکت بی تجربه نو تشکیل حواله کرده است خودداری کرده بود. پولکی شدن راه دوشنبه چناق از زمان بررسی این موضوع در پارلمان سوال برانگیز و ناروشن بود، زیرا پارلمان این مسئله را پسی درهای بسته بررسی و به پولکی شدن راه اجازت داده بود، در حالی که چند نماینده مردمی در پارلمان به این راضی نبودند. و به گفته برخی از کارشناسان همین ناروشنی ها باعث افزایش نارضایتی مردم شده است، چرا که پلاکی شدن این راه ماشینگرد بدون الترناتیو اولا به معیارهای بین المللی مغایر است و دوم باعث بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی تاجیکستان شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. اگرچه دولت قرض پختکاران از سوی شرکت های فیوچری در چند سال اخیر را گذشته است، این مشکل در بخشی کشاورزی به خصوص باغداری و کارتاشکا پروری تا هنوز باقی مانده، مانع در رشد این بخش به خصوص در ناحیه جرگتار شده است. این موضوع گزارش همکارم محمود شادی در وادی رشت است که با هم میشنویم.
حجم قرضهای واحدهای کشاورزی ناحیه جرگتال در نزد دولت به بیش از 2 میلیون سومانی و یا خود حدود نیم میلیون دلاری آمریکایی برابر شده است. مسئولین واحدهای کشاورزی این ناحیه میگویند این قرضها اساسا از دوران ناآسودگی های سالهای 90 به میراث ماندند. حکمت الله شایف معاون رئیس خواجگی دولتی جیمبوی قمروف در ناحیه جرگتال گفت سالهای اخیر هرچند آنها همه نمود اندازی سالانه را پرداخت میکنند، اما قرضهای پیشین به یک دردسر اکثر خواجگی های دهقانی تبدیل میشود، زیرا طبق معیارهای اندازمندی این قرضها به افزایش فایض خود کشاورز را بیشتر مبتلا به قرض میکنند. حکمت الله شایف گفت
اما سالهای 90 بگیم تا سال 98 انداز اجرا نبود. اگر به مثل همین با خواجگی های پختکار که ما با وسیله تلویزیون رادیو میشنیم، اگر که همین خواجگی ما هم قرضهای پیشینه یا که اندازهای پیشینه بخشیدن، بسیار برای خواجگی ما این مفید بود، چون که ما از همین حساب اینها خواجگی را بود مستحکم میکردیم. پلان های ما که از سن مخصوص گردانه خواجگی ما به نهال پرایی شماره نهال ها را ما زاید میکردیم و منطقه رشته ما از همه نهال های نمود های نهال های میوه‌دهنده تعمیم میکردیم.
و در همین حال محمدجان جباروف سردار اداره اندازی ناحیه جرگتال از زمان ناآسودگی های سال های 90 که آن وقت نظام کشاورزی در این منطقه از هم ریخته بود، باقی ماندن این قرضها را نیز تایید کرد و از آن که یگانه منبع اندازبندی در جرگتال این سوهای کشاورزی است، محمدجان جباروف یگانه راهی رهایی را از این ورطه دادن قرضهای با امتیاز دراز مدت بانکی به این خواجگی های قرضی دار میداند.
اگر امکانیت شده ما نزد دولت به خواجگی های سوهای کشاورزی قرضهای دراز مدت امتیازناک داده تواند، از این وضعیت به ملال میبرند خواجگی ها. سبب قرضدار شوی اینا همین که اساسا در دوره‌های بسیار سامانی در اینا نه تکنیک مانده بود نه تخمی مانده بود، همین زمین بودگی را همین امکانیت استفاده بردن نداشتن، انا از زمین همین قرض اساسا پیدا شدند.
ولی قرضداری واحدهای کشاورزی از دولت تنها یک مشکلی کشاورزان جرگتالی نبوده، قریب در همه نواحی منطقه رشت دیده می شود. ظفر سعیدبکوف رئیس خواجگی دهقانی به نام علی خوش در ناحیه رشت میگوید بسیار خواجگی های دولتی و آن خواجگی هایی که در زمینه سابق کلخوز و سوخوز ها تشکیل شدند امروز قرضدار هستند. وی گفت حتی برخی از این قرضها به عهد شوروی رست میآیند که به هنگام تجدید ساختار بالای این واحدهای نو تشکیل بارگشتند.
19000 سومان خواجگی قرضدار است. این در دوره سوخوزی همین قرض آمدگی وقتی که تجدید ساختار شد، همین قرض در گردن همین خواجگی هایی که خواجگی های دهخانی شدند در گردن همه بر شدگی است. اقلا همین قرضهای کهنه که آمدگی از دوره پیش در گردن همین خواجگی ها همین گذشت میکردند، با ما دهقانان خیلی سبکی میشد.
با ما ظفر سعیدبکوف میگوید در شرایط فعلی مشکلات بخش کشاورزی امکان نمیدهد تا این قرضها برگردانیده شوند.
ما اگر در یک سال کوشش کنیم یا که در یک سال دو سال کوشش کنیم که او اندازه برگردانیم، وقتی که در بالای زمین آبی که حال به شرایط نگاه کرده همین انداز در گکتر زمین اولیم برای دهخان مشکلی مینه، با اگر ما انداز ایلوگی بار کنیم در بالای زمین از دهخان استفاده نمیبره، برای اون که فایده نمینه.
ولی با این همه صاحب نظران میگویند به خاطر رشد این ساحه باید از سوی دولت این قرضها بخشیده شوند، زیرا این منطقه زمان کلانترین شهرهای تاجیکستان را با میوه‌جات و کارتاشکا تامین میکرد و این هم در حالی که حجم تولیدات محصولات کشاورزی در مقایسه با 2 سال پیش در وادی رشت مراتبه ها کاهش یافته است. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ با یک و یک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره برنامه های مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده. چی خطا کردم من؟